سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن هشتمین شماره پادکست رایبون دعوت میکنم. در مجموعه پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند و موضوعش با شما حرف میزنم. هر فیلم بهانه‌ای برای سرک کشیدن در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و تاریخی مردم ایرانه. اول برای شما میگم که فیلم درباره چیه، چطور ساخته شده و کاراکترهاش کی هستند و بعد از اون به ایده‌ها و تجربه‌های مهم کارگردان درباره ساخت فیلم گوش میدیم. در پایان امیدوارم شما با شنیدن این پادکست با موضوع و حال و هوای یک فیلم مستند آشنا شده باشید و از شنیدن تجربه‌های شخصی کارگردان و زندگی خاص کاراکترهای فیلم لذت برده باشیم. پادکست رایبون با هزینه شخصی و بدون سرمایه مالی کار میشه و رایگان در اختیار شما قرار میگیره. اگه فکر میکنین که میخواین از این کار فرهنگی و هنری حمایت کنین، به لینک پرداخت مالی رایبون برید و هر مبلغی که دوست دارین بپردازین. واقعیتش اینه که مقدار مبلغ مهم نیست. معمولا پادکست مثل مجله نیست که قیمت روش بخوره یا مثل یه آلبوم موسیقی بهای مشخصی داشته باشه. در نهایت هر وجهی قدری داره و برای ما عزیز و بی اندازه است، چون به همون کمک میکنه که ادامه بدیم. در شماره هفتم به فیلم زینت یک روز به خصوص پرداختم که مربوط به یک روز از زندگی زینت، روز انتخابات شورای شهر روستا در ده سلخه. در شماره هشتم رفتم سراغ فیلم گفتگو در مه که جدال آذر نماینده شورای روستای دستجرد با حاج کمال همکارش در شورا را به تصویر میکشه. حاج کمال حاضر نیست حضور هیچ زنی رو در شورا بپذیره. گفتگو در مه در سال 1381 ساخته شده و کار محمد رضا مقدسیانه. این فیلم 2-3 سال بعد از زینت یک روز به خصوص ابراهیم مختاری کار شد و از این نظر که موقعیت نامزد شورا رو در شرایط پس از انتخابات و حضور در شورا نشون میده بسیار جالبه. انگار داریم در جغرافیای متفاوت دیگه‌ای سرنوشت کاراکتر پیشین رو دنبال می‌کنیم. برای کسایی که شماره هفتم رو گوش ندادن بگم، زینت زنی در آستانه ورود به شورای شهر و روستا که داریم وضعیتش رو در روز انتخابات دنبال می‌کنیم و آذر زنی توی شورایه که 2 سال انتخاب شده اما رأی و نظرش از دید همکار مردش اعتباری نداره. در نمای سیاه این جمله نوشته میشه: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها از ارکان اصلی تصمیم گیری و اداره امور کشورند. در اولین انتخابات شوراها که در سال 1378 برگزار شد، تعداد 7276 نفر زن ثبت نام کردند که از میان آنها تعداد 784 نفر به عضویت شوراهای شهر و روستا درآمدند. با صدای باد و رعد و برق در نمای دور طبیعت روستای دستجرد رو میبینیم. تپهی تنک در مه فرو رفته. باد میوزه، جاده خاکی ده تا گلو تو مهه. درختای بیبرگ و سیمای برق در توده سفیدی از ابر و مهن. بارون تون میشه و دوربین پم میکنه روی خونه های خشت و گل روستا که زیر بارون و مهن. در نمای دور مردی با چراغی در دست و زن دیگه‌ای با پشته بزرگ از هیزم بر پشتش از توی قاب رد میشن. نمایی از زاویه بالا از روستای کوچیک دستجرد با دشتای سبز دوروبرش و تپه‌های بلند دورترش میبینیم. در نمای متوسط دوربین پاهای مردی که با شتاب میره رو دنبال میکنه. سایه مرد روی زمین افتاده. مرد آقای زینعلی داسی در یک دست و برگه‌ای در دست دیگرش داره. اون از در آهنی رد میشه. این نما به نمای بزرگی از حاج کمال که رو به دوربین نشسته کات میخوره. او عرقچین سیاه به سر و پیراهن سفیدی به تن داره و میخونه:
تو بودی که مسوزم نبونم مر بمرده رعنای رفیق دزدان نبونم خیر نخورده رعنای رعنای جانه برگرد می جان جانه برگرد. خسته شدم بابا، انقدر علب چیدم حال نداره، خفزه شدم.
سلام
علیکم.
پس از اون آقای زینعلی که کت قهوه‌ای پوشید و برگه توی دستش داره میاد توی اتاق. حاج کمال به زینعلی: تو هنوز اینجایی؟ زینعلی برگه رو به حاج کمال میده. اون برگه رو میگیره و زیر متکایی که بهش تکیه زده میگذاره. حاج کمال به زینعلی: چه کلکی تو سرته، بگو بدونم. زینعلی: والا منم مثل تو. صدای کارگردان محمد رضا مقدسیان را از پشت دوربین میشنویم.
چی بود؟ این نامه بود حاج کمال؟
نه بابا، سفارشیه.
چیه؟ چه سفارشیه؟ میشه بخونی؟
نه، سفارشیه، بعدن با هم صحبت میخونیم.
آی زینعلی، این نامه چی آوردید شما برای
نامه آوردن؟ جواب شما بده، نمیدن میده یا نه.
فکر میکنید که این نامه رو کی براتون نوشته حاج کمال؟
بله.
کی این نامه رو برای شما نوشته؟
این نامه از غیب آمده. غیب، غیب میدونی چیه؟ از غیب آمده.
من فکر میکنم که نامه ای از آذر خانم برای شما آورده.
ما نمیدونیم، زیاد با آذر خانم سرکاری نداریم.
ایشون هم که عضو شوراست.
شورا باشه، هر که شورا باشه من خداست. این چی میگه؟ شوراست؟ شورای خدا نیست یا امام نیست که، شوراست دیگه.
خب درسته، وقتی نامه شورا میده که نباید محرمانه باشه.
شورا نامه نداده، گفتم جنده پری داده. چی میگی تو؟ شورا نامه نداده برای من.
حاج کمال میگه: این نامه رو جن و پری دادن، ما یه دره داریم اینجا، جن و پریاشم با من رفیقن.
اون وقت نامه میدن معمولا چی مینویسن براتون حاج کمال؟
برای ما مینویسن تصدقت برم، فدایت شوم. نمیدانم، ما مدت زمانی انتظار شما بودیم، چرا تشریف نیاوردی؟ میخواستی یا سلام میدانیم پیش ما تشریف بیارین یا سلام نمیدانیم ما خدمت برسیم.
به آقای زینعلی بگید کی بیاد جواب این نامه رو بگیره.
آقای زینعلی قاصد جندپریاست که من بگم کی جواب بده. من جواب خودم میبرم میدم دیگه.
نامه رو ایشون آورده؟
نامه رو ایشون جلو در افتاده بود برداشته آورده دیگه بابا.
نامه جلو در افتاده بود آقای زینعلی؟ نامه رو از کی آوردید؟
نامه رو دخترم داده، آوردم به شورا. منه جوابشو به ما بده ما بریم.
میگه من از دخترم نامه آوردم که عضو شورای دست جرده؟
نه بابا، اون عقلش نمیرس، عقلش گرده.
چی عقلش گرده؟
همین بداشتی که آمده اینجا میگه اینطوریه، عقلش گرده.
حاج کمال میگه همین بهداشتی که اومده اینجا، منظورش پدر آذر آقای زینعلیه که عقلش گرده. آقای زینعلی که فقط چند سالی کوچکتر از حاج کمال به نظر میرسه رو به دوربین لبخند میزنه.
ما دیروز گفتم نکیر منکری مگه؟ چرا تو این سوالا رو از من میکنی؟ چه کار داری به کارای من؟
نه، یه نامه ای دختر ایشون.
اصلا چنین نامه ای برای من نیومده، صد کلمه یه کلمه.
الان آمد، ما دیدیم.
شما دروغ میگی، شما دروغ میگی.
من از شما معذرت.
لا لا الا الله، خدای خدا بنده چه بلایی تو. خیلی بلایی، خیلی بلایی، یا خیلی بلایی.
در نمای بیرونی آذر زن جوونی که مقنعه مانتو و چادر مشکی پوشیده، پرونده بزرگی توی دستش داره، از شیب تپه بالا میاد. دوربین آذر رو دنبال میکنه. اون پی معلم مدرسه آقای علی خانی میره.
آقای علی خانی، من به خاطر بهداشتمون اینجا اومدن دوباره بازی. شما یه زحمت بکشیم به اینجا آقای علی خانی. با اینکه من بارها اومدم در رابطه با بهداشت اجتماعی صحبت کردم، انگار که شما میخواین یه طوری نسبت به حرفای ما بی اهمیت باشین. با اینکه مثلا دو ماه پیش من اومدم گفتم اینجا آشغال نریزین، گفتین چش، ولی الان دوباره مشاهده شده که هر روز آشغال میریزن اینجا. آیا دلیلی برای ریختن آشغال اینجا دارین؟ یعنی دلیلی ندارین همینطوری آشغال میریزین؟ بعدش آیا موقعی که سرخک تو مدرسه شایع میشه شما رو زیر سوال میبرن یا منو میبرن؟
نمیدونی؟
مطمئنم منو زیر سوال میبرن، چون یکی از وظایف منه. بعد اینجا تو این مدرسه 80 تا دانش آموز درس میخونه و محله طوری هستش که اینجا جای مجمع عمومی داره. اگه یه نفر بیمار بشه یعنی همه بیمار شدن.
گزارشون این دوست دارین گزارش؟
یعنی اصلا برای شما مهم نیست؟
هیچ، من نمیتونم وسط روز بدم از جیبم یکی بیاد
اینجا. نه موز ندی، اینا از اداره بگیرین. شما
برام من بهتون گفتم خودم رو بگیرین.
نریزین میگین چشم چشمین که نشد کار.
آذر و آقای علی خانی بالا سر آشغالا ایستادن و سگ سفیدی توی آشغالا میگرده. همه جا سبز اما پر از آشغاله. آذر از قاب میره بیرون، دوربین روی آشغالا میمونه. پس از اون آذر با مانتو و مقنعه سیاه توی اتاق بهداشت دختر بچه‌ای رو بلند میکنه و روی تخت میخوابونه. بلوز دختر رو بالا میزنه و شکمش رو معاینه میکنه. آذر دستکش‌های یک بار مصرف پلاستیکی پوشیده و مادر بچه میگه که اون بیماری قارچی پوستی گرفته و باید ببریدش شهر برای درمان. پس از اون پدر آذر میاد توی اتاق. آذر: کمال چی گفت؟ پدر: کمال گفت این نامه دیگه چیه؟ آذر: باشه تو برو، من باقی کارا رو خودم میکنم. آذر دستهاش رو میشوره و چادر به سر میره دم خونه حسین. حسین میاد بیرون و با گروه فیلم برداری خوشو بش میکنه. آذر میگه اومدم با هم درباره جلسه شورا حرف بزنیم. الان حدود 2-3 ساله که ما توی شورا یه جلسه هم نداشتیم. تشکیل جلسه شورا هم با رئیس شوراست. شما تا حالا به حاج کمال گفتین جلسه بذاره؟ آذر و حسین تو کوچه خالی را میافتن، دوربین دنبال اونا میره. آذر میگه من چند تا نامه به حاج کمال دادم ولی اون هیچ وقت جواب نداده. یا نامه رو پاره میکنه میندازه دور یا عصبانی میشه. به ناچار گفتم شما رو ببرم باهاش حرف بزنیم. اونا به جلوی در آهنی خونه حاج کمال میرسن. حاج کمال خونه نیست. آذر از همسایه‌ها میپرسه مهری ندیدی حاج کمال کجا رفت؟ پیرزن همسایه میگه رفت باغ. آذر و حسین هر دو به باغ میرن. اونا از در آهنی کوچیکی رد میشن. حاج کمال زیر درخت سبز و پری نشسته. حاج کمال به حسین میگه اینو چرا آوردی اینجا؟ آذر سلام میده. در نمای متوسط آذر نشسته روی علف‌ها، چادرش رو انداخته دورش رو به حاج کمال میگه
منو با حسین آقا چون عضو شوراییم بیایم با شما صحبت بکنیم در مورد تشکیل جلسه. با هم جلسه ای داشتیم در رابطه با مشکلات روستا. میگه نامه آدم شما ناراحت ببیین، عصبانی ببیین.
حاج کمال پیراهن آبی پوشیده و عرقچین کوچیکی روی سرش گذاشته. اون زیر درخت و زانوهاشو بغل گرفته. حسین پهلوی حاج کمال نشسته و با شاخه علف بلندی بازی بازی میکنه.
نامهانت همه دروغه.
از کجا میدونی که دروغه؟
تمام دروغه.
دلیلی داری برای این حرفه؟
بله.
بین حاج آقا طبق قانون شورا باید ما جلسه داشته بیم. در صورتی که الان 2 سال و 20 ماه تا 2 سال شورای مگذره ما حتی یه جلسه هم نداشتیم. یعنی دستی اصلا مشکل نداره که ما جلسه بنیم؟
همه شورایی هم رش دزدی بود.
آذر: چی دزدی بود؟ همونایی که به من رای دادن، به تو رای دادن، به حسین رای دادن. آذر میگه حاج آقا تمام اون رایا رو من میکشم بیرون بهت ثابت میکنم که درسته. حاج کمال میگه الان حالیت میکنم، من با مردان میشینم، با زنان جماعت نمیشینم.
الان در حالی بکنم من با مردان بنیشتم، با زنک جماعت نمینشینو.
شما بس بگو اصلا غیر منطقی، نمیم قانون رو قبول بکنی.
میل شورایی هم نداشتم.
خب نداشتی حاج آقا، کنار بشو بعد کسی دیگه ببو، مجبور نیه که.
آذر میگه خب حاج آقا برو کنار، وقتی میل نداشتی چرا اومدی جلو؟ پس سرنوشت مردم چی میشه؟ من به رأی مردم احترام میذارم. حاج کمال میگه من الان 60 ساله کت خودام، رئیس شورام، مباشرم، حتی از طرف محله های دیگه خیلی کارا ازم برمیاد. حاج کمال دوباره میگه آقا من اصلا با زن جماعت نمیشینم. آذر میگه خب کنار برو تا من یه نفر دیگر رو بیارم. حاج کمال: کیو؟ آذر: یه نفر دیگر رو. حاج کمال میگه مگه به حرفتو نشسته قاشقه که بشه؟ تو بیا برو کنار. این قضیه برای ما عیبه، ننگه که تو اصلا باک نداری، حضرت عباسی باک نداری، زنا رو ولشون کن. حاج کمال میگه لات زن داره، که منظورش عضو شورای شهر زن در شورای روستا یا محله لاته. نوده داره؟ انبوه چی؟ علمو چی؟ آذر میگه بله دارن. حاج کمال میگه معلم کلایه چی؟ باعث ننگه اگه حوم زن دارن. آذر میگه از نظر تو ننگه، از نظر قانون ننگ نیست. آذر به حسین میگه الان که حاج کمال جلسه برگزار نمی کنه آیا تو شاکی هستی یا نه؟
جلسه محل ننگه به نفع محل ببو بعد
نه الان که نمبو جلسه برقرار نمود آیا تو شاکیه یا نیم؟
شاکی وقتی جلسه ای بنیم که به توافق نرسیم هیچ فایده نداره. الان شما ببین در رابطه
با جلسه برنامه باشاشتی جلسه میانا جلسه چیه؟
جلسه یا نه؟ این درختان خوشگابی، این چشمه او خوشگابی، این مدرسه داره بسیده ما بود در مورد
آذر میگه جلسه برای چی؟ الان این درختا بیاب شدن، اون چشما داره خشک میشه، مدرسه داره ورچیده میشه، اینا جلسه نمیخواد. حاج کمال میگه خیلی خوب آبو برگردون سمت درختای زیتون، این جلسه نمیخواد. آذر: بله اگه من و شما فعال باشیم این کارا رو میشه کرد. حاج کمال که کلافه شده رو به دوربین میگه
خدا پدرت بیاد. اصلا این آقایا به حضرت عباس من نمیدونم کار شما رو چی بکنم.
حاج کمال
من 100 دفعه گفتم من با زن یا دختر توی جلسه نمی نشینم. تو دستگیر
بلی حاج آقا من اینا تری تری جا منگرم که باید
منشینم. من با شیران نشستم.
آذر چادرش رو میزنه زیر بغل و بلند میشه. حاج آقا خب استفا بده. حاج کمال هم از جاش بلند میشه و آذر رو اون رخ تو رخ میشن.
استفا بدن آقا کسای دیگه دارم بیان جا که بنشینن صحبت بکنن. آج قدرت داره به عنوان شورای علل عدل بدر غلام حسین داره محمد حسین داره
من به حرف تو 80 سال زندگی نخوردم به حرف تو بنام کنار
بس بنیش منطقی مشکل حل کن
حرف تو نیا
این مردم مشکل داره باید مشکلشو حل
کنیم مثلا زیاد حرف نزن ها
چیکار می‌کنی مثلا
به حضرت عباس اینقدر مزنم تا جانت بر
هنر منی بدن برای دست مزنم دست مزنم برای
آذر چرا نمیری با دولت صحبت کنی؟ برو بخشداری، برو فرمانداری. حاج کمال کمی بیشتر به سمت آذر میره و با تحکم میگه من از پلیس و زندان نمیترسم، من از این آقایون میترسم که اگر تو نبودی دو تا چوب میخوردی، که منظورش گروه فیلم برداریه. آذر: تو 100 تا بزن. آذر میگه به ولای علی قسم تو رو جایی میفرستم که عرب نینداخت. تو میزنی؟ فکر کردی کی هستی؟ اون موقع که میزدی و میکشتی گذشته، جوانی گذشته.
اون موقعی که بعضی بچه‌ها بغزش زمانش آقا. اون موقع بغزش نمیشه. چی کوتو بیام؟
حاج کمال چون باتمه زیر درخت میشینه و حسین دستشو میگیره. آذر با دفتری توی دستش خط و نشون میکشه. حسین به آذر: بس کن. آذر: چرا من بس کنم؟ چرا سکوت کنم؟ 1000 تا کار براش کردم، بالا سرش رفتم، زنش مریض بوده بهش رسیدم.
چی سکوت بکنم؟ آقا هر چی دلش بخواد میگه که سکوت بکنم. آقا شما بیام سلام بکنم. بالا سرش بشیم 1000 بار هر مشکل داشته دلش مریض بوده.
حاج کمال بیرون قابه و به کارگردان میگه
بره دیگه تمام شد. بره.
دوربین تو بردار و برو. فقط برو. تمام شد. برو.
بره تمام شد.
نه حالا با این آقایان که اما کاری نداریم. اما خودمون تو خودمون صحبت می‌کنیم. حالا ایشون دوست دارن هر کاری انجام میدن، اما ببین میجی حالا دو دقیقه کلمه صحبت بریم به توافق برسیم. اگه بخوا با سر صدا با
حسین میگه ما با این آقایون کاری نداریم، خودمون داریم صحبت میکنیم، لازم نیست دعوا کنیم. حاج کمال میگه من گفتم یک کلمه. حسین میگه خب عیبی نداره، شما با من حرف بزن. دوربین بالای سر حاج کمال حسینه که دست آذر میاد توی قاب. آذر میگه خیلی خوب همینا رو بنویس برای بخشداری.
نه من نیست برای فرمانداری، من نمینشینم جلسه بنو بخونم.
با تو تو مجلس نمینشینم.
تو مجبوری بنشینی، یا باید کنار باشی یا باید بنشینی.
اوه
او نداره، یه واقعیت باید قبول بکنی دیگه.
بداشتی نظر بیام حکم
بکنی. حاج کمال به طعنه میگه او نگاه کن دختر بهداشت که منظورش آذر در سمت بهورز دست جرده وایستاده اینجا داره به من دستور میده. آذر: چطور یه مرد از بالا میتونه دستور بده اما یه زن نمیتونه؟ الان نه اون بالایی ها مهمه، نه خونه بهداشت، شغل و وظیفه همون مهمه.
الان نه بالا مهمه، نه بوداش مهمه، منواته شغل مهمه، وظیفه همون مهمه.
حاج کمال کف دستهاشو میگذاره روی زمین، کمی به عقب خم میشه و بروبر به آذر نگاه میکنه. حسین میگه شماها با این جر و بحث و دعوا به هیچ. آذر میگه شما این چیزا رو یاد من دادین. حاج کمال برای آذر خط و نشون میکشه، میگه که فقط خدا کنه من بمونم و تو این ده. آذر حرفش رو قطع میکنه، میگه یا باید بری کنار یا جلسه بذاری. پیرزنی به اونا نزدیک میشه که روسری مشکی، بلوز طرحدار خاکستری و دامن مشکی پوشیده. اون سمت آذر میره و بهش میگه این منظورش حاج کماله، از تو بزرگتره. آذر میگه نه، ما باید مشکلمون رو حل بکنیم. چطور من با حسین میشینم حرف میزنم، اینم باید منطقی بشینه حرف بزنه. پیرزن دستای آذر رو میگیره و اونو دعوت به آرامش میکنه.
او بزرگه، او محلی بزرگتره، او برخلاف محل
هست. اما بزرگی به قد و به قیافی و به
هیکل. آذر بهش میگه عمه، بزرگی به قد و سن نیست. هر دو زن جلوی قاب ایستادن و هیکل حاج کمال حسین که نشستن از پشت سرشون پیداست که یهو حاج کمال شروع میکنه به جیغ زدن.
جیغ بزن، بزن، بزن.
لاجم شدری.
عمه و آذر را میفتن و میرن. با چرخش دوربین میبینیم چند تا از اهالی هم دور و بر ایستاده بودن و تماشا میکردن. آذر میگه عمه، این همه زحمت من به خاطر چیه؟ عمه، من میفهمم. این نما به زن دیگری که پیرهن قرمز گلدار پوشیده کات میخوره. زن رو سری سفید حاشیه سبزی رو بالای سرش گره زده و به آذر که پشتش به قابه میگه وایسا حرف بزن تا درویش خان و سید عبدالله هم از شهر بیان. آذر یه ترکه تو دستش داره و با زن راه میفته. ببین خاله، اون باید منو بپذیره، همونجور که قانون پذیرفته. زن میگه والا اون پسر خونده ای ماست و تو خواهرزادشی، ما چه خاکی به سرمون بکنیم. آذر زن رو ترک میکنه و از دوربین دور میشه. صدای زن میاد که میگه دنیا ارزش نداره مگه برای خوبی کردن به هم دیگه. در نمای بعدی آذر چندی از اهالی رو جمع کرده تا باهاشون حرف بزنه. چند تا مرد و زن کنار ردیف درخت ها ایستادن. یکی از اونا با داست توی دستش به چوب بلندی تکیه داده. آذر میگه آقایون، بعضی به من رأی دادین، بعضی هم ندادین،
ولی به عنوان یه عضو شورا میام از شما سوال بکنم. الان مدت 2 سال ما شوراییم، درسته؟ هیچ کاریم صورت نگیرده.
نه.
همینطور است یا نه؟
آره.
و حتی جلسه ایم نبیه، قراره طبق مثلا قانون شورا و قراره که اما مثلا هر 15 روز یه جلسه ای داشته بیم، ولی جلسه صورت نگیرد. الان میبینیم شما به عنوان یه اهالی به این وضع معترض نیه؟
یکی از اهالی میگه 3 تا انسان، 3 تا پدر و پسر بشینیم با هم حرف بزنیم تا مشکلتون حل بشه. آذر میگه ولی خب اون نمیخواد من برم توی جلسه، اینو چی کار کنیم؟ یکی از اهالی میگه همه دنیا زن دارن آقا، نخست وزیرا زنن. همونطور که مردها و آذر حرف میزنن، دوربین دوتا زن رو نشون میده که بی توجه به جمع پشت به همه روی زمین دو زانو نشستن و دارن با هم گپ میزنن. آذر به مشقدرت میگه من به حاج کمال گفتم به عنوان شورا بیا منو بزن، ولی بذار کار روستا رو پیش ببریم. مردی که درباره قنات حرف زده بود دوباره میگه آذر خانم، الان مشکل ما قناته، بنویسین نامه بزنن. آذر میگه اینا رو چرا فقط به من میگین، به حاج کمال بگین. مرد میگه بابا این ده شورا میخواد. آذر نمیتونه اهالی رو متقاعد بکنه. محمد رضا مقدسیان از پشت دوربین میگه
نباید از حاج کمال بخواید که با حسین با خانم زینعلی بشینن جلسه بکنن.
آقا خانم بشینن هیچ
جور نیستن، اینا خودشون با هم دیگه صلات المسا. حالا دیگه من چراش نمیدونم، چرا رو کاشتن سبز نشد اینا؟ چرا اینا تو خودشان کاری به زنم نداریم، کاری به زنم نداریم، اینا تو خودشان. حالا چه اختلافی دارم ما نمیدونیم، خودشان درست نیستن با هم. هیچ پرسیدید شما از حاج کمال که چرا این اختلاف هست؟ حالا اون دیگه ما نمیتونیم از او بپرسیم بگیم او خب با قول خودش هم ریشتی بید ماستم، پیر مرد ماستم شورا. ما از او بپرسیم بگیم چی؟ او میخواه از ما بپرسه. آقا
درد نیستیم هیچ کدومتون با حاج کمال و حسین تماس بگیریم، بگین ما شما رو انتخاب کردیم.
ما بگیم حرف ما رو قبول نمیکنیم.
آذر ایستاده رو به دوربین و مقدسیان رو میبینه که با اهالی سر و کله میزنه. مردی که حنجرش رو از دست داده میگه
کار بکنه، چه کار پیش فرجون؟ بان کار بکنه، بان کار بکنه، چه کار پیش فرجون؟
باید با هم کار کنیم تا بتونیم کارا رو جلو ببریم. آذر میگه میتونید از حاج کمال بپرسین چرا شما 3 عضو شورا با هم جلسه ندارین؟ دوربین از ردیف مردای ایستاده و آذر پن میکنه به سمت راست قاب. حاج کمال با تیشرت آستین کوتاه سفید و شلوار گشاده سیاه میاد توی قاب و بدون اینکه به کسی نگاه بکنه از جلوی اهالی رد میشه و میره. در نمای بعدی آذر به سمت در آهنی خاکستری رنگی میره. با تناب کوچیکی که جای کلون کار میکنه در رو باز میکنه و میره تو. حالا آذر و همسرش روبروی هم روی زمین نشستن. پشت هر کدومشون پشتی لاکی بزرگی قرار داره. آذر چادر خونگی پیچیده به خودش، چادری که تا روی شونه هاشه، رو سری سبز تیرش هم کیپ زیر گلو بسته. همسرش پیرن سفید پوشیده، دفتری رو روی زانو گذاشته و یه خودکار تو دستش داره.
تو تنهایی میخوای به چنین افرادی قانون بفهمانی؟ خب نمیفهمه.
من انقدر باید به اینو بگم که قانون اینو گفته، نه اون که اونی که تو ذهن کماله. قانون گفته زن میتونه شورا باشه، کمال باید قبول کنه.
اینجام که تازه کسی نیست. اصلا امکانات آوردی، کار کردی، برای چی؟ دوستی دو پیرمرد و پیرزنن که همشون بالای 50 سالن، فردا پس فردا میافتن میمیرن دیگه، برای چی میخوای کار کنی؟
من برای رضای خدا تصمیم گرفتم و به کارم ادامه میدم و میدونم که اگر من ادامه بدم و دیگران هم با من همکاری کنن، این همکاری پیش بیاد و ما بتونیم امکانات به دستیارت برگردونیم، 100% اونایی که رفتن تهران برمیگن. دستیارت 350 خانوار جمعیت داشت، ولی الان چقدر جمعیت داره؟ 30 خانوار.
صحبت رو الان نه 350 نفر.
خب گوش کن اوبر، اگر اینجا امکانات باشه اون 350 خانوار برمیگردن دستیارت. اینجا با قول خودش مرکز 18 روساس، خودش دهستانه.
اگر دهدارش کو دهیارش هیچی که نداره. اگر یه نفری میخواد امکانات بیاره اینجا، حرف اول رو جمعیت میزنه چون اینجا نداره. اون روز من با بخشار صحبت میکردم، میگفتش حرف اول رو جمعیت میزنه چون اینجا نداره. خب تو برای چی میخوای امکانات بیاری؟
واسه به اون بخشدار بگی که چرا اینجا جمعیت نداره. اگر اینجا جاده درست حسابی داشت که مردم میتونستن رفت آمد کنن، لزوم نداشت برن شهر. اگر اینجا دبیرستان داشت وقت میدونستن درستشون دانش آموز تا راهنمایی بخونن ادامه تحصیل میدن، چرا لزوم اصلا باید برن شهر؟ اگر اینجا آب کشاورزی داشت، این همه زمینای مرغوب اینجا افتاده، خب کشاورزی میکردن، چرا باید برن تو گوشهای خیابونه الان یا سیگار فروشی، آدم فروشی و بادکنک فروشی کنن و بعد به نان شبشون هم؟
آذر توی وانس نشسته روی صندلی کمک راننده، ماشین از جاده خاکی ده میره بیرون. سر راه راننده دو زن دیگر سوار میکنه، بعد دوربین در نمای متوسط آذر رو نشون میده که پشت وانت نشسته و حرکت تند وانت توی جاده خاکی اونو به شدت تکون میده. آذر تقلا میکنه خودش رو پشت وانت نگه داره. در نمای بعد آذر میره توی بخشداری رودباب.
خانم دلی، از اینکه شما فرمودید که ما هیچ جلسه ای نداریم و مشکمال جمالی عضو شورا بی‌تفاوت از نسبت به جلسات شورا، هیچ جلسه هم نداشتیم، ولی من نامه ای رو دارم خدمت شما میدم، شما متلکین که هم مور شورا دارد و هم امضای سه تا از شوراهای روستا هستش که برای شرکت آب فاضلاب نوشتید برای کنترل‌گذاری. این امضاها امضای مشکمال جمالی، آذر زینعلی و حسین زینعلی هستش و مر هم هستش. اینا چه حکایتی دارن؟ خدمت شما مطالبه کنم.
درست آقای محمدی، نامه با شماره هستش، با مر شورا هستش و با سه تا امضا، که امضای اولی حسین زینعلی هستش، امضای دومی کمال جمالی و امضای سومی بینامه نشانه، یعنی نامی زیر نامه امضا نداره که این امضای کی هستش. من اصلا از نوشتن نامه هیچ نوع اطلاعی ندارم و اینا جعلی امضا کردن.
شما به عنوان یه خانمی که ما اعتقاد داریم مدیر توانایی هست،
در این جلسه بخشدار در حضور سه تا از اهالی قول میده که بیاد حاج کمال راضی کنه تا آذر رو به عنوان نماینده شورا بپذیره. در نمه‌های بعدی آذر سراغ زن‌های ده میره و خونه به خونه اونا رو به جلسه توی درمانگاه دعوت میکنه. آذر در حیات یک دست سبز درمانگاه زیر درخت بزرگی تنها ایستاده و منتظره. در ادامه همون نما آذر به تنهایی قدم میزنه. گاو سیاهی میاد توی قاب زیر درخت. در نماهایی زنها و دخترهای ده رو میبینیم که دارن تاب بازی میکنن یا زیر درختان نشستن و وقت میگذرونن. این نماها به قدم زدن و انتظار آذر در تنهایی کات میخوره. دختر جوونی که چادر خونگی سفید دورش گرفته میاد جلو.
آذر خانم، خانم ما گفتن اگه برای فیلم برداری باشه ما نمیم، اگه فیلم برداری نکنم ما میه. باش.
مقدسیان از آذر میپرسه
تو این جلسه چی میخواستید برای اونا بگید؟
هدف من از برگزاری این جلسه بود که در رابطه با حقوق زنان باشون صحبت کنیم که تو این روستا متاسفانه واقعا ضایع شده و زن حق هیچ گونه تصمیم گیری رو نداره و زنان رو به چشم یک برده میبینن تا به یک زن. زن یک سال زحمت میکشه، حق اینو نداره که یک کیلو گندم بدون اجازه بفروشه. اگرم بفروشه باید هزار بار توبیخ بشه چرا این کارو کرده. و حتی دخترها حق تصمیم گیری ندارن که با کی ازدواج کنن، با کی زندگی کنن. مردا که دلشون بخواد، پدرا که دلشون بخواد، حتی دخترای 20 ساله رو به مردای 80 ساله میدن. میخوام براشون صحبت کنم که خانم از توانایی بالایی برخوردارن، میتونن حتی بیان شورا بشن، میتونن خیلی از کارهای مشارکتی انجام بدن، تو اجتماع حضور داشته باشن.
همسر آذر توی کلاس درس مشغول درس دادنه. در نمای بعدی آذر میه توی کلاس خالی، همسرش پشت میز نشسته و داره فرم پر میکنه.
فرم چی داری پر میکنی؟
فرم اگه پر کنم ببینم میتونم انتقالی بگیرم.
تو چرا با این عجله انتقالی؟
عجله نیست، چه دونی دو سال اینجا حالا میخوام انتقالی بگیرم.
آیا وظایف منم در نظر گرفتی که میخوام انتقالی رو سرعت بگیرم؟
وظایف چی؟
10 سال زحمت کشیدم تونستم خانه بهداشت رو به این حد برسونم الان بیام انتقالی بگیرم. یعنی با این وضعیتی که هستش به هیچ وجه با انتقالی من موافقت نمی‌کنم.
چرا موافقت نمی‌کنم؟
نمی‌کنم چون من بومی بودم. من
انتقالی تبعیت از همسر بگیرم. بومی بودن استخدام کردن. حالا که منم نمیتونم اینجا همین وضعیت رو ادامه بدم، راکت بمونم. من میخوام ادامه تحصیل بدم. یه دونه به وضع دیگه میفرستن.
نیاز مردم اینجا الان به من. آقای بهرامی فراموش کردین که چند وقت پیش 2 تا بچه، یه بچه 2 ساله 3 ساله رو آوردن اینجا در حال مرگ بود.
وقتی آذر متوجه میشه همسرش آقای بهرامی میخواد انتقالی بگیره، بهش میگه مردم روستا الان به خاطر خونه بهداشت به آذر نیاز دارن.
الان با رفتن من یعنی هم لطمه به کار خودم میخوره، هم لطمه بزرگی به این مردم میخوره.
تو داری با این کار زندگی خودت و زندگی منو فدای کار خود، کار مردم و کار خودت میکنی.
شما میگین که چی؟ منم با عنوان زن یه حقی دارم، نمیشه که همینطوری شما بذارین تصمیم بگیریم بگیم میخوام بریم. منم به هر حال وظایفی دارم باید انجام بدم.
شما حق دارید ولی منم حقی دارم. من میخوام ادامه تحصیل بدم. اینو چیکار میکنید؟
در سکانس بعدی بخشدار به روستای دستجرد میاد. اون از ماشین پیاده میشه و با محمدرضا مقدسیان دست میده و خوشو بش میکنه. حاج کمال از تو خونه اومده بیرون و دلا دلا میاد به استقبال بخشدار. در نمای متوسط حاج کمال، بخشدار و حسین رو میبینیم. حاج کمال کت سرمه‌ای و پیرن آبی پوشیده، روی شلوار گشاده کرم، عرقچین سیاه گذاشته و ته اتاق لم داده. در کنارش به ترتیب بخشدار و بعد حسین به بالش‌های سفید و قرمز کنار دیوار تکیه دادن. یه ظرف بزرگ آلبالو جلوی پای اوناست. بخشدار میگه:
حاج آقا شما به عنوان رئیس شورا این روستای دستجرد تا به حال جلساتی داشتید، اقداماتی داشتید؟ ما در خدمت شما هستیم، بشنویم.
الان شما 22 ماست، 23 ماست، چند ماست؟
بله.
ما هیچ گونه جلسه ای نداشتیم.
قانون شورا ها؟
قانون شورا را اصلا قبول ندارم که تو توی ده
سنگی چوب بود.
80 سال بود این ده کرخدا بوده، مباشر بوده، ارباب بوده، مالک بوده، رعیت بوده، ریشسفید بوده، همه جمع می شدن شورا مشورت می کردن، یه کارهای خیری انجام می دادن. امروز قانون برداشته که لخت آورده پیش من، مقمان یقین نمی مونم.
وقتی حاج کمال میگه امروز قانون برداشته یکون لخت و آورده پیش من، دیگه یقینی نمیمونه، بخشدار معذب میخنده و خودشو جمع میکنه تو کتش. بعد با حرکت دوربین به سمت چپ آذر رو میبینیم که طرف دیگه حاج کمال نشسته بوده، پوشیده در همون مانتو و مقنعه و چادر سیاه و داره به دقت گوش میده.
جلسه تو یک اتاق گرفته و بود تو دبی من نیام.
خب بلند نقص
بشن. به حرف تو نیام.
خب من یعنی جلسه ای دارم من درم دیگه.
در نمایی دو نفره حاج کمال آذر رو میبینیم که رخ به رخ هم شدن. حاج کمال روی یک زانو نشسته و دستشو بالا و پایین میبره و با تحکم با آذر میگه من تو جلسه ای که توی یه اتاق با تو باشه نمیام. آذر میگه خب پاشو برو کنار. حاج کمال مگه به حرف توه؟ هر وقت مردمی که به من رای دادن بگن ما تو رو نمیخوایم، من میرم کنار.
گوش دادم، هر موقع این مردمی که رای دادن به من بگوتن فلانی نمه تلبیم مشون کنار.
در نمایی نزدیک حاج کمال که سیگاری لای انگشتش داره رو به بخشدار میگه من 80 سالمه، 20 سالشم تو بگو هیچی، 60 سال من توی این محل زن تو جلسه ندیدم، حالا برام دشواره همین. بخشدار میخواد باقی حرفای حاج کمال رو بشنوه که آذر مدام مداخله میکنه. او میگه شما که از اینجا برید، باز حاج کمال میگه رأی تو قلابیه. آذر میگه
نه آقای محمدی، اجازه بدید ببین. حاج کمال میگیره، حسین آقا میدوزه، حسین آقا میگیره، حاج کمال میدوزه. من اینجا اصلا هیچ کاری ندارم.
انگوش بشمار، انگوش بشمار، پاورات بیر باشو.
مسخره به خودی خیلی حال و شده دارم
تو نداری تو باشو اما به هر حال بود مشکل من با همیشه هم
میگه کاش کمال عصبانیش رو با دستش ادای آذر رو در میاره. این دعوا ادامه پیدا میکنه و چند بار کات میخوره. روی نمای متوسط از آذر که سرش رو پایین انداخته صدای بخشدار میشنویم که میگه
وقتی تفاهم نباشه، وحدت نباشه، همدلی نباشه، همراهی نباشد، با هم بودن نباشد، هیچ موقع کار توی با حاج کمال به درد مردم نمیخورد. من ما همینجا به شما بگم، اختارم میکنم به شما، شما اگه با هم نباشی، وحدت نداشته باشی، با همراهی نداشته باشی، اصلا بی کار مردم میخوابد همیشه گم تو. برای تفاهم داشته باشید که
وقتی بخشدار در حال این سخنرانیه در نمای دو نفره حاج کمال آذر ساکت کنار هم نشستن، هر دو سرشون پایینه، روی یک زانو نشستن و زانوی دیگر رو جمع کردن توی بغل و یه دستشون رو گذاشتن روش. حاج کمال سر تکون میده و علکی میگه قبوله. محمد رضا مقدسیان میپرسه
حاج کمال جلسه رو تشکیل میدید از فردا؟
بله دیگه.
من شما رئیس شورا این که از من میپرسید که فردا جلسه رو تشکیل میدید؟
من به عنوان مردم ایران، یکی از مردم ایران از شما میپرسد.
یا بخشدار نیستی که
آقای بخشدار، شما
فرماندار نیستی که، یا آستاندار نیستی که از من اتما مجدد سرسخت میگیری.
شاید تو الان بگی که شما سوال میکنن،
شاید تو الان بگی که حاج کمال کلتو بذار زمین پاید بره آسمان، باید حرف تو رو گوش کنم من؟
یه حرف بخشدار رو گوش میکنم.
پس شما ازشون بپرسید؟
بله، من خواستم گفت بله، از این به بعد همین سلی رو
همه حاج کمال.
حالا من سوال میکنم به عنوان عضو شورای جلسه تشکیل میشه؟
بله بله
آجا، جلسه فردا تشکیل
میدیم. سؤال آذر بی جواب میمونه و همه از جاشون بلند میشن. در نمای بعد حاج کمال حسین بخشدار رو بدرقه میکنن. بخشدار سوار پاترول میشه، آذر از کنار اونا رد میشه و میره. ماشین حرکت میکنه و حاج کمال چند قدم دنبال اون میره. در نمای متوسط دوربین رفتن حاج کمال رو دنبال میکنه. کمی بعد حسین هم میاد توی قاب. حاج کمال بی اون که برگرده سمت دوربین زیر لب میگه خدایا خداوندگارا از دست این مقدسیان چه بکنیم؟ خیلی آدم ها میندازه تو درد سر. دوربین میاد کنار اونا. حسین میخنده. حاج کمال حسین در نمای دو نفره پیش میرن. حاج کمال دستها رو برده پشت کمر و با نیم نگاهی به دوربین رو به حسین میگه من میگم بگیریم بزنیمش. دنیا تکون نمیخوره. به هیچ جای دنیا بر نمیخوره. پس از اون آذر رو میبینیم که مشغول پاکنویس کردن نامه‌ای بلند بالاست.
ریاست محترم شورای اسلامی روستای دستجرد سفلا، خواهشمندم هرچه زودتر جلسه ای بگذارید تا به بررسی و شناخت کمبودها.
در نمای بعدی آذر میره توی باغ پدرش. چادر نداره ولی باز همون مانتو و مقنعه مشکی تنشه، یک نامه تو دستشه. پدرش علفها رو جمع میکنه. آذر صداش میزنه این نامه رو بگیر بده به حاج کمال، جوابش هم بیار. پدر و دختر روبروی هم ایستادن. پدر میگه این چه نامه ایه؟ آذر کارت نباشه، فقط تحویل بده و بیا. اگه تحویل نگرف ایشالا که تحویل میگیره. پدر از روی شاخه درخت کتش رو برمیداره و میندازه روی شونه ها، داسش رو میگیره، دستش رو از در باغ بیرون میره. در نمای متوسط پاهای پدر رو میبینیم و سایه اون که روی زمین افتاده با داسی در یک دست و نامه‌ای در دست دیگه. نمای شبیه نمای آغازین فیلم. دوربین به بالا حرکت میکنه و مرد در آهنی بزرگ رو باز میکنه و میره تو. این نما به حاج کمال که چون ماتمه کنار حصار باغ نشسته و شعر عاشقونه میخونه کات میخوره.
سر رایت نشینم خسته خسته، گل ریحان بشینم دست دسته. گل ریحان مگر بویی ندارد، دل من طاقت دوری ندارد.
حالا مش کمال فردا جلسه تشکیل میشه یا نه؟
که؟
فردا
فردا
جلسه با حضور حسین آقا و آذر خانوم تشکیل میشه یا نه؟
فردا کدوم فردا؟
فردا
فردای خدا تمام شدنی نیست. چی میگی تو؟ فردای خدا تمام شدنی نیست.
فردا روز یک شنبه اولین جلسه تشکیل میشه یا نه؟
یک شنبه هم تمامی نیست. الان 6000 سال این یه شنبه بوده، تو تازه آمده یه شنبه میپرسی. ای
چقدر بلایی مش کماز
کجایی؟ اردی بهشت 1180
کجایی تو؟
پس نمیخوای جلسه تشکیل بدی؟
من مردم، با مردا جلسه تشکیل میدم، با مردا. بله بله بله.
در نمه های بعدی گله گوسفندا رو تو مه انبوه میبینیم، تک درخت ها و خونه های در مه فرو رفته روستا رو زیر بارون میبینیم. در این بخش به حرف‌ها و تجربه‌های کارگردان از ساخت فیلم گوش می‌دیم، با این توضیح که متأسفانه محمد رضا مقدسیان 15 فروردین سال 1394 در بیمارستان بستری شد و پس از دوره بیماری 1 خرداد همون سال درگذشت. پیش از اون همایون امامی، پژوهشگر و فیلمساز سینمای مستند، در 13 خرداد 1389 درباره فیلم گفتگو در مه با او گفتگو کرده بود. این گفتگو در شماره 6 فصلنامه سینما حقیقت به سردبیری امیرحسین سنایی و در بخش پرونده محمد رضا مقدسیان با عنوان شبخانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم منتشر شد. من از همین گفتگو استفاده کردم تا با نظرات و تجربه های کارگردان آشنا بشیم و برای اینکه بتونم به روندی شبیه شماره های پیشین برسم، پرسش های خودم رو با بهره از پرسش های همایون امامی تلفیق کردم و چون متاسفانه فایل صوتی این گفتگو از بین رفته، از برادرم بهنام خواستم که صدای محمد رضا مقدسیان باشه. صداش خوبه و معمولا توی کارهای من هم کمک میکنه. بنابراین گفتگوی با کارگردان رو با صدای بهنام میشنوید. چطور شد که به روستای دستجرد رفتی و چطور با آذر و حاج کمال آشنا شدی؟
روی فیلمی برای سازمان ملل کار میکردیم که در مورد زلزله رودبار و منجیل بود. در این مورد بود که خونه‌هایی که سازمان ملل بعد از زلزله برای مردم ساخت چی شد؟ اسم این فیلم آخرین راه بود و سال 79 ساخته شد. در اون زمان حدوداً به 7 شهر و 3000 روستا سفر کردیم و از بخش‌های مختلف فیلم برداری کردیم. در همون سال خوشسالی گسترده‌ای هم در منطقه حاکم بود که حتی در مناطق کوهستانی که هوایی بسیار سردی داره و در تابستون هم برف میباره واقعا آبی نبود. در راه برگشت دچار بیابی شدیم و در روستای دستجرد توقف کرد. یه پیرمردی داشت عبور میکرد، ازش یه پارچه آب خواستیم.
این پیرمرد پدر آذر، آقای زینعلی بوده و برای اونا پارچه آب و لیوانای تمیزی میاره. مقدسیان از تمیزی و بهداشت آب و ظروف تعجب میکنه. آقای زینعلی میگه چون دخترم خونه بهداشت روستا رو اداره میکنه، ما همگی بهداشت رو تو خونه هم رعایت میکنیم. در حین گفتگو مادر آذر هم به اونها میپیوند و شروع میکنه به حرف زدن درباره مشکلات آذر در شورا.
به اونا گفتم در سفر بعدیم حتما به سراغتون میام. اتفاقا در سفر بعدی بعد جای نزدیک اون روستا مستقر میشدیم، حدود 10 کیلومتر باهاش فاصله داشتیم. روستای دستجرد هم جزو روستاهای زلزله زده محسوب میشد. مردم اونجا خونهای قدیمیشون رو تبدیل به طویله کرده بودن و در خونهای جدیدی که براشون ساخته بودن زندگی میکردن. روزا فیلم برداری میکردیم و من شبا به روستای دستجرد میرفتم و تو خونه بهداشت با آذر صحبت میکردم. بعد فهمیدم داستانش از چه قراره. رفت و آمدمون ادامه پیدا کرد. چون اون روزا عروسی آذر بود، صبر کردیم تا مراسم ازدواجش انجام بشه و بتونیم از حضور شوهرش هم در فیلم استفاده کنیم. البته آذر نمیخواست ازدواج کنه، اما چون تو سفرهاش به قزوین مجبور بود با دکتر خونه بهداشت هم سفر بشه یا با راننده‌ای به قزوین بره، پشت سرش حرفای زیادی بود، خصوصا توسط طرفدارای حاج کمال که سعی می‌کردن اون رو از میدون بدر کنن. در واقع به خاطر پایان دادن به این حرف و حدیث‌ها مجبور به ازدواج شد. کم کم ارتباط ما با خانواده آذر بیشتر شد و بعد به سمت حاج کمال رفتیم. وقتی پیش حاج کمال می‌رفتم هیچ صحبتی از آذر نمی‌کردم. با اون بیشتر به عنوان بزرگ روستا برخورد می‌کردم و واقعاً آدم ویژه‌ای بود. یه سری زمین تو منطقه بود که دولت اونا رو ملی کرده بود، اما حاج کمال قبول نداشت. ما معتقد بود اینا زمین‌های نیاکانشن و همیشه از اونها استفاده می‌کرد. حتی استانداری هم قدرتی نداشت تا جلوشو بگیره، چون استانداری هم به چنین آدمایی نیاز داره. حاج کمال هم به لحاظ استدلال آدم بسیار قوی بود، هم موقعیت و شأن اجتماعی بالایی داشت که اونو تو مقام ویژه‌ای قرار می‌داد.
پژوهش‌ها چقدر طول کشید و از چه زمانی حس کردی آماده فیلمبرداری هستی؟
یه سال و 4-5 ماه هم در تهران تحقیق کردیم، هم با افرادی که تو این عرصه مطلعن گفتگو کردیم، همچنین کتاب‌هایی در مورد پیشینه این روستا مطالعه کردم. تو پژوهش میدانی بیشتر با آذر صحبت می‌کردم تا مناسبات اون منطقه رو شناسایی کنیم. روستاهایی در اطراف دستجرد بود که جزءش محسوب می شدن و چون کمتر از 3000 نفر جمعیت داشتن تابع دستجرد بودن. آذر همیشه به این روستاها سرکشی می کرد تا کمبودای مردم رو بررسی کنه. این کار وظیفه حاج کمال هم بود، اما اون معمولا این کار رو انجام نمی داد. آذر رئیس شورا بود، اما چون حاج کمال آدم معتبری بود بهش گفته بودن که این کار رو به اون واگذار کنه تا کارا بهتر پیش بره. می گفتن با این کار به حاج کمال حرمت میگذاری تا اونم تو رو تحویل بگیره. اما حاج کمال اصلا آذر رو تحویل نمیگیره. عمدتاً وقتم رو به خانواده آذر میگذروندم. بعد میفهمیدم چه مناسباتی بر اونجا حاکمه و چه کسایی به حاج کمال هستن تا بیگدار به آب نزنم. کم کم تمام این اطلاعات رو از آذر کسب کردم. پیش بخشدار و استاندار رفتم و به همه افراد روستا نزدیک شدم. خصوصاً با حاج کمال خیلی صمیمی شدم که من رو بسیار جذب خودش کرد. بعد به معنی واقعی کلمه وارد میدان شدم.
در این کار اسماعیل امامی به عنوان فیلمبردار و تهیه کننده حضور داره. فیلمبرداری حدود 17 روز طول میکشه و در یک بازه زمانی یک ماه انجام میشه.
تقریبا 14 ماه از پژوهش ما گذشته بود که فیلمبرداری شروع شد. اون زمان عروسی آذر بود و من و اسماعیل از مراسم عروسی فیلمبرداری کردیم. طرفدار حاج کمال تو عروسی نبودن، اما با عده دیگه ای از روستایی آشنا شدیم که کمک زیادی به شناخت ما از آدم های روستا کردن. با اسماعیل به توافق رسیدیم که هم فیلم بردار باشه و هم در سرمایه گذاری فیلم شریک باشه. بعد از عروسی سفری تو برف و یخبندون داشتیم و 3 روز گم شدیم. اسماعیل مقاومتی از خودش نشون داد که واقعا خوشم اومد و فکر کردم واقعا اهل این نوع کار است.
سکانس دعوای آذر و حاج کمال چطور ساخته میشه؟ محمد رضا مقدسیان میگه طرح همه سکانس های فیلم رو بر اساس پژوهش هاش روی کاغذ داشته و بعد در لحظه فیلم برداری کاراکترها رو در موقعیت اون رویداد قرار میداده.
حتی برای دعوا برنامه‌ریزی کرده بودیم. این دعوا قبلا یه بار انجام شده بود، ولی به این دلیل که توی خونه بود و نور کافی نداشت مجبور شدیم دوباره بگیریم. البته ما یه لامپ قوی در اتاق حاج کمال نصب کرده بودیم، اما حاج کمال اون رو شل کرده بود. وقتی کلید برق رو زدم و دیدم لامپ روشن نشد و متاسفانه نتونستیم صحنه دعوا رو خوب بگیریم، مجبور شدیم دعوای دیگه ای راه بندازیم و مواجهه آذر و حاج کمال رو تو باغ ایجاد کردیم. این کار ما شبیه کار چریکیه. میدونستیم که حاج کمال خونه نیست. من پیش بینی کرده بودم ممکنه کجا باشه. در واقع مکانایی که به اونجا رفت و آمد می‌کرد رو شناسایی کرده بودم. حاج کمال ممکن بود 4 جا بره. یکی از اون‌ها 40 کیلومتر با روستا فاصله داشت. اون رو از ذهنم خارج کردم. با حذف این گزینه ممکن بود یا در باغی که در روستا داشت باشه یا در خانه‌ای که مخروبه شده بودن و گوسفنداش اونجا نمی‌دید.
اونا حاج کمال رو تو باغ پیدا می‌کنن و کارگردان با فیلمبردار و آذر هماهنگ می‌کنه که به چه شیوه‌ای می‌خواد این سکانس رو ثبت بکنه.
مثلا سپرده بودم اگه دعوا بالا گرفت در چه فاصله از حاج کمال بیسته، یا سپرده بودم از حاج کمال میدیوم شات بگیرن، چون جرئت نمی‌کردیم که ازش کلوزآپ بگیریم. ولی یه سری چیزاست که در صحنه کشف میشه. مثلا هیچ وقت جیغ زدن حاج کمال رو پیش بینی نمی‌کردم، اصلا در ذهنم نبود. چون فقط با یه دوربین کار می‌کردیم به فیلمبردار سپرده بودم که شخصیت اول ما حاج کماله، مگر اینکه آذرم هیجان زده بشه، اون وقت دوربین حق داره به آذر اولویت بده. تمام سیاست‌ها رو برای بچه‌ها روشن کرده بودم. از قبل به آذر گفته بودیم در چه چارچوبی باید بحث کنه. چون دعواهای قبلی آذر حاج کمال رو از زبان آذر شنیده بودم و روی کاغذ آورده بودم. جزئیات دعوا و اینکه معمولاً چه اتفاقی می‌افته از قبل می‌دونستم. این دعوا 1.5 ساعت ادامه داشت که محسن عبدالوهاب رو ماهرانه مونتاژ کرد.
گاهی در تدوین فیلم مستند روند واقعی ماجرا رو به هم می‌زنن. این کار برای تقویت رویدادیه که در جریانه و در جهت انسجام و پیوستگی رخدادهای کوچیک با هسته رویداد اصلی انجام میشه. برای نمونه شروع سکانس مواجهه آذر و حاج کمال با نمای 2 نفره حسین در کنار حاج کمال بوده و آذر که با فاصله از اونها ایستاده. اما به دلایل معنادار این نما در میانه سکانس اومده. مقدسیان درباره کارگردانی این میزان سن و ایده هایی که در سر داشته میگه:
وقتی به باغ رفتیم آشکمال شروع کرد به اعتراض به حسین که چرا اینا را آورد اینجا. وقتی رسیدیم به دهانه جایی که حاج کمال کندوهاش رو نگه می‌داشت، گروه فیلمبرداری هنوز نرسیده بود. با اعتراض بیرون اومد و به فیلمبردار و سنابردار تنه زد و صحنه ما به کل به هم ریخت. بعد کات دادم. بعد از اینکه اونا بیرون اومدن به حسین اشاره کردم که پیش حاج کمال بشینه. وقتی اونا اومدن بیرون نشستن، حسین خود به خود از آذر فاصله گرفته بود. ولی انقدر به حاج کمال نزدیک نبود که بتونیم اونا رو تو یه قاب بگیریم. در واقع از خود صحنه ایده گرفتم و این حس رو تقویت کردم. حسین رو به حاج کمال نزدیک کردم و انگار میل قلبیش هم همین بود. وقتی کاری رو از کاراکترت میخوای که به روحیاتش نزدیکه، اون رو با اشتیاق انجام میده. دوباره شروع به فیلمبرداری کردیم و دائم با فیلمبردار و صدابردار هماهنگ میکردم. یه مانیتور کوچیک داشتم که هم تصویر رو توش میدیدم و هم محل قرارگیری بوم رو با صدابردار تنظیم میکردم. میدونستم حاج کمال آدمی نیست که یه ها از اونجا فرار کنه. با این شناختی که از روحیاتون پیدا کرده بودم، طبیعی بود میتونستیم وسایلمون رو مستقر کنیم. دعوا رو به فصل‌ها و نماهای مختلف تقسیم کرده بودم. میدونستم هیچ صحبتی رو نباید از دست بدم. بنابراین تمام حرفای کلیدی حاج کمال رو ما در فیلم داریم. آذر حافظه بسیار خوبی داشت، از قبل گفته بود ممکن بود چه حرفایی زده بشه. تمام اوج و فرودها رو در فیلم داریم و دوربین اصلا منحرف نیست. دوربین کاملا جهت داره. چیزی رو برای ما ضبط می‌کنه که تقابل سنت و مدرنیته.
چقدر از حرفای کاراکترها مال خودشونه؟ آیا حرفی هم بوده که خودت بخوای بهشون بگی مطرح بکنن؟
در این فیلم زیاد به دیالوگا توجه نداشتم. بیشتر دیالوگای آذر مال خود آذره. ولی اونجایی که آذر در مورد سیگار فروشی اهالی روستا توی شهر رو رفتن اونا به تهران با شوهری صحبت میکنه، حرفای ماست. اونجایی که میخواد بگه اگه روستا امکانات داشته باشه اهالی نمیرن شهر.
چطور تونستی سکانس عبور حاج کمال از مقابل اهالی روستا رو بگیری؟ همون جایی که آذر سعی داره اهالی رو مجبور کنه که برن با حاج کمال حرف بزنن، اما ناگهان سرکله اون پیدا میشه و همه پراکنده میشن.
زمان رو جوری انتخاب کردم که مقارن با هول و هوش برگشتن گوسفندهاش باشه. میدونستیم که بر گوسفنداش نظارت میکنه. میدونستیم تو این ساعت حتما پیداش میشه و از آذر خواستم وقتی حاج کمال رو دید از مردم بخواد که با اون صحبت کنه. چیدمان ما فقط بر مبنای زمان و مکان درست بود. البته برای اینکه بر خودم و صحنه مسلط باشم همیشه دکوپاژ میکنم. این برام مثل اتودیه که من رو برای برخورد با چیزایی که کم میشناسم آماده میکنه. این روش از نقاش ها یاد گرفتم که همیشه برای انجام هر کاری اتود میزنن. اتود زدن به من دانایی میده. من رو نسبت به کاری که انجام میدم آگاه میکنه. از قبل میدونستم به هر طریقی شده حاج کمال باید با این قضیه تقاطع پیدا کنه. ممکن بود از راه دیگه ای بره و فیلم مردان رو دنبال کنه و فیلم بگیره، ولی ایدئال برای من این بود که از این مسیر عبور کنه. جالب بود بدون اینکه اعتنایی به ما بکنه از جلوی ما عبور کرد. فکر میکنم وقتی خیلی با موضوع دچار چالش میشی و در اون فرو میری، اونقدر از آن تو میشه که انگار به تو الهام میشه. انقدر ماها به این موضوع فکر کرده بودم، مثل این بود که با حاج کمال تلپاتی داشتم. از قبل ازش خواسته بودم از اینجا عبور کنه. وقتی خیلی جدی و عاشقانه به یه کار میپردازی، انگار این عشق به تو جواب میده. جالبه که اصلا اومدن حاج کمال رو ندیدم. فقط شنیدم آذر میگه حاج کمال اومد، برید باهاش صحبت کنید. بعد همه پراکنده شدن. که اتفاقا هم تونستیم پراکنده شدن رو داشته باشیم و هم اومدن حاج کمال رو. حتی مردم هم در این صحنه کمک زیادی کردن. گفتن حاج کمال بزرگ ماست و اصلا به سمتش نرفتن.
محمد رضا مقدسیان میگه تمام مردم این روستا با هم فامیلن و یکی از مشکلاتم هم همینه. نسبت‌های فامیلی کارو در برخوردهایی که دارن پیچیده‌تر میکنه. اما درباره سرنوشت آذر زینعلی چی میدونیم؟ به ویژه سرنوشت سیاسی او، آیا آذر تونست به فعالیت‌های سیاسی خودش ادامه بده؟
تو دوره بعدی انتخابات حسین رأی نیاورد. شوهر آذر هم کاندیدا شد و انتخاب شد. الان حاج کمال و شوهر آذر مقابل آذر ایستادن. شوهرش مقابلش ایستاده برای اینکه اونو خونه نشین کنه. مقاومت آذر واقعا مثال زدنیه. با اینکه دائم چوب لای چرخش میذارن، اما عمده کارهای شورا رو به خوبی پیش میبره. نه استانداری، نه بخشداری، نه هیچ جا اون رو تحویل نمیگیره. اما با این حال با قدرت تمام کار میکنه و سعی میکنه مخالفاشو از سر راه برداره. آذر در مقایسه با زینت فیلم مختاری شخصیت محکمتری داره. زینت جاه طلبیایی داشت که آذر اونا رو نداشت. آذر ساده تر و روستایی تر از زینته. همین ساده و بیالایش بودن آذر نجاتش میده. هیچگاه وارد معامله ای نمیشه. خیلی جدی پای مغازه‌اش ایستاده. آذر واقعا میخواست تحول ایجاد کنه. خانمای روستا رو دور هم جمع میکرد و اونا رو تشویق میکرد که حضور جدی داشته باشن. به نظرم راههای خوبی هم برای آگاه کردن مردم انتخاب میکرد. از شورای روستاهای دیگه به آذر میگفتن ول کن، انقدر تلاش نکن، بذار مردا کارا خودشونو بکنن و هر تصمیمی که گرفتن به تو هم خبر میدن. اما آذر زیر بار نمیرفت و واقعا هم حق با اون بود. آذر همیشه میگفت من تو خونه ی حاج کمال دارم که خیلی وحشتناکتر از حاج کمال واقعیه. شوهرش همیشه میخواست آذر فرمانبردار باشه و در کنار اون به کارهای خونه بپردازه، نهایتا گاهی هم سری به خونه بهداشت بزنه. فکر میکنم قضیه ادامه تحصیل شوهرش بهانه بود، نقش اصلی تو زندگیش نداشت. بیشتر دوست داشت در کنار حاج کمال به عنوان یه آدم فرهنگی قدرت نمایی کنه. احساس میکرد همسرش باعث سرشکستگی شد و حرفایی که حاج کمال در مورد همسرش میگفت براش گرون میومد. میخواست آذر رو مهار کنه و با بهانه‌ای میخواست اون از این اریک پایین بکشه. بعد از یه مدتی وقتی دید از پس آذر بر نمیاد، خودش وارد شورا شد تا با قدرت بیشتری که به دست میاره کاری کنه که آذر دوباره رأی نیاره و اون از این عرصه بیرون کنه.
حال گفتگو در مه، جدال آذر و حاج کمال در شورای روستای دستجرد رو نشون میده. جدالی بر سر به رسمیت شناختن آذر، بهورز جوان روستا، به عنوان عضو رسمی شورا از طرف حاج کمال که پیرمرد و بزرگ خاندانه و چه به شکل سنتی چه به شکل شورایی همیشه حرف اول آخر رو تو ده میزنه. از نظر تشابه مضمون اشاره به دو فیلم مستند دیگه هم میتونه جالب باشه. یکی فیلم نیمه پنهان ماه، کار آزاده بیزارگیتی که روایتی از نقش و حضور زنان در جنبش مشروطه ایران، و دیگری فیلم ما نیمی از جمعیت ایرانیم، کار رخشان بنی اعتماد که به طرح مطالبات زنان در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اعلام برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری در قبال این مطالبات می‌پردازه. در اون زمان و برای اولین بار گروه‌های مختلف فعالان حقوق زنان با دیدگاه‌های متفاوت ائتلافی رو تشکیل دادن تا مطالبات خودشونو در شکل گسترده‌تری مطرح کنن. شما به هشتمین شماره پادکست رایبون مستند گوش دادین که برای تیر ماه آماده شده اما در مرداد سال 1402 منتشر میشه. ناشر این پادکست پلتفرم رایبون مستنده. این پادکست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و پخش پادکست دنبال کنید. همچنین میتونید در کانال تلگرام و اینستاگرام رایبون مستند عکس‌ها، تکه‌هایی از فیلم و یا گفتگوی با کارگردان رو ببینید. اگر این پادکست رو دوست دارین، ما رو به دیگران معرفی کنید و از راه لینک پرداخت مالی ازمون حمایت کنید. لینک پرداخت مالی در کانال تلگرام و زیر متن هر شماره قرار داره. در شماره بعدی با فیلم مستند دیگری با شما هستیم. همواره مشتاق شنیدن پیام‌ها و نظرات شماییم. خرم و خوشدل باشید.